Allahu min ash-shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin wal la'nu ala a'da'ihim ajma'in. به گمانم ابتداء مسئله 3 رسیدیم. لو اختلف الزامن و المزمون ان فی الاذن و عدمه او فی وفاء الزامن حتی یجوز له الرجوع و عدمه او فی مقدار الدین الذی زمن و انکر مزمون ان از زیاده او فشترات شیء علی المزمون ان او اشترات الخیار للزامن قدم قول المزمون ان. مرحوم سید میفرمایند اگر زامن و مزمون ان اختلاف کنند، چند صورت اختلاف رو مطرح میکنند. میگن در این موارد نزاع و اختلاف قول مزمون ان اون بدهکار اصلی و اولی مقدمه. صورت اول اذن و عدمه. زامن میگه من با اذن تو زامن شدم، مضمون ان میگه من اصلا به تو نگفتم زامن بشی، اجازه ندادم برای ضمانت. خب نتیجه این که با اذن باشه اینه که زامن میتونه به مضمون ان مراجعه کنه، پولی که به عنوان ضمانت پرداخت کرده از مضمون ان بگیره. خب نتیجه این که زامن از طرف خودش این کارو کرده دیگه نمیتونه به مضمون ان مراجعه کنه. پس در اصل زامن شدن اتفاق دارن، ولی این که حالا به اذن او بوده یا به اذن او نبوده اختلاف. خب وقتی که زامن شدن رو میپذیرن یعنی ذمه مضمون ان نسبت به مضمون الله بریه. اما اگر اثبات بشه که اذنه یعنی مضمون ان ذمهش نسبت به زامن مشغوله، خب اشتغال ذمه که خلاف اصله، پس قول مضمون ان مطابق با چیه؟ مطابق با اصله. چون زامن میگه با اذن تو بودم یعنی ذمه تو بعد از براءت از مضمون الله به من مشغوله. مضمون ان هم میگه بدون اذن من بوده یعنی ذمه من به تو مشغول نیست. و از مضمون الله هم که هر دو اتفاق دارن که براءت ذمه حاصل شده. خب این یه صورتی که قول مضمون ان مقدمه. صورت دومی که قول مضمون ان مقدمه اینه که او فی وفاء الزامن حتی یجوز له الرجوع. زامن میگه که من که زامن شدم این پول رو پرداخت کردم به مضمون الله، اون بدهی تو رو من پرداخت کردم. مضمون ان هم میگه نه، بدهی من رو تو پرداخت نکردی. خب ما گفتیم اشتغال ذمه مضمون ان به زامن بعد از پرداخت بدهیه. کسی که زامن شده به محض زمان نمیتونه به مضمون ان مراجعه کنه بگه که خب من به هر حال با زمان خودم تو رو بری از ذمه کردم، حالا پول منو بده. مشروط به چیه؟ مشروط به اینه که پرداخت کنه. حالا که مشروط به پرداخته، پس برای اشتغال ذمه مضمون ان به زامن باید اثبات بشه. بعد اثبات بشه که زامن پول رو پرداخت کرده، که مشغول مضمون ان مشغول ذمه نسبت به چی بشه؟ نسبت به زامن بشه. البته همونجا یادتون باشه یه قولی بود عبارت است از این که زامن به محض زامن شدن چون موجب براءت ذمه مضمون ان شده، مضمون ان به محض زامن شدن میشه بدهکار و نیاز به وفا نداره. ولی این بنابر قول مشهور که به هر حال اشتغال ذمه مضمون ان به زامن بعد از پرداخت زامن بدهی رو به مضمون الله، بنابر اون نظر خب به هر حال قول مضمون ان علی القاعده است. او فی مقدار دین الذی زمنه و انکر المضمون ان از زیاده. زامن معتقده که من این مقدار رو زامن شدم، مضمون ان میگه که نه تو مثلا نصفی رو زامن شدی، اون میگه همه رو زامن شدن. خب در اینجا آیا زامن میتونه نسبت به اون 50% که بیشتر ادعا میکنه مراجعه کنه؟ میگن نه. چرا نمیتونه مراجعه کنه؟ چون به هر حال ثابت نیست که ذمه مضمونون ان نسبت به اون 50% مازاد مشغول باشه به ضامن. او فشترات شیء علی المضمون ان. چی می‌فهمید؟ یعنی چه در بحث اذن و وفا، یعنی در فرض اذن و در فرض وفا،
در فرض اذن و بگه این مقدار اذن دادی و بگه کمتر، یعنی دعوا بشه یا بشه مقدار دادی و بگه کمتر، یعنی
مقدار دین ضمانت شده دیگه
نه اون مقدار دینی که ضمانت کرده، نه میگه من 50% ضمانت کردم. البته خب حتما بعد از وفا میتونه مراجعه کنه، ولی دعوا سر اینه که من، اون میگه من 100% ضامن شدم، میگه تو 50% ضامن شدی. 50% ضامن شدی یعنی من 50% بدهی رو باید به تو بدم، 50% رو باید به مضمون الله بدم. ضامن میگه نه 100% رو باید به من بدی. پس در
ضمانت که دعواش با مضمون الله یا با مضمون
فعلا با مضمون اون انه
دیگه،
چون الان ما در ارتباط با رجوع بحث داریم که یه از مضمون اون انه میخواد 100% بدهی رو بگیره.
اگر رجوع نباشه پس دعوا با مضمون الله،
بله دیگه اگر رجوع نباشه الان اینا همش
اون فرض اذن دیگه،
اینا چون همش بحث رجوعه، نه ممکنه او اذن داده که کلش رو ضامن بشه ولی او 50% شو ضامن شده. مثلا میگه من بهت اجازه دادم کلش رو ضامن بشی ولی تو گفتی من 50% بیشتر ضامن نمیشم. یعنی اینکه اذن کمتره یا بیشتره اون الان محل بحث نیست، محل بحث اینه که تو چقدر ضامن شدی.
اگه خودش قبول کنه که اذن دادن همشو ولی تو 50% بیشتر ضامن نشدی، باز قول مضمون
هم آره دیگه. چرا؟ اذن دادم ولی تو که ضامن نشدی. من به کسی اذن بدم بدون ضمانت او که نه براءت ذمه برای من حاصل میشه و نه اشتغال ذمه نسبت به مضمون. ضمانت
که
فعل من ضامنه. بله درسته. خب شما برای فعلتون شما میگید من یک کاری کردم، باید بیانه بیارید ادعا میکنید دیگه. مثل اینکه میگید آقا من این کار برای شما کردم، خب دلیل بیار کردی. شما میگید ضامن شما شدم، خب ضامن من شدی دلیل بیار بیانه بیار. قول شما مطابق با اصل نیست.
صدا افعالی گوستد از خودش میپرسن چون اذنم کامل تا همش بهش بدیم، بلکه مرفته تو خلوتش یک ضمانتی کرده.
نه خلوت نیست چون این عقده، این باید با مضمون الله هماهنگ باشه، خلوت نیست. این از او افعال نیست که در خلوت خودش ممکن انجام
بده.
نه الان که دعوا با مضمون انه، حالا با مضمون الله چه کار کرده اونو باش کاری نداریم. الان این رجوع کرده به مضمون انه، میگه کل پولی که من پرداخت کردم شما بیم پرداخت کن. اون میگه تو 50% بیشتر ضامن نشدیم. خب این در او فشتر
اگه قائل بشیم که اشتغال زمه به محض ضمانتی نتیجه چی میشه؟
اگر بگیم به محض ضمانته، این قبل از وفا میتونه مراجعه کنه و کل پولو بگیره. چی میفهمم؟
همینا که میگفتن اشتغال ذمه قبل از ضمانت حاصل میشه، میگفتن امکان رجوع بعد از اداء.
حق مطالبه.
حق مطالبه رو میفهمید. حق مطالبه بعد از اینی که عطا کنه و هر چند مشغول ذمه میشه. اینو میخوام بفهمید. خب بعضی گفتن اون شرط متأخره دیگه. گفتن ادا شرط متأخر، مشروط به این هست به شرط متأخر. صورت بعد چهارم، او فشترات شیئن علی المضمون ان. ضامن میگه که من ضامن شدم ولی یه چیزی شرط کردم، گفتم به شرطی که تو این کارو برام بکنی من ضامن میشم. مضمون ان میگه نه تو ضامن شدی و چیزی هم شرط نکردی. خب اشتراط شیئن علی المضمون ان یعنی یه چیز تازه‌ای بر عهده مضمون ان میذاره. خب این قابل اثبات نیست، یعنی باید اثبات بشه. میبخشید باید اثبات بشه مطابق با اصل نیست. اصل اینه که به هر حال مضمون ان ذمه‌اش به یک چیز جدیدی مشغول نشده. در عقد زمان نه، آقای حکیم اشکال کردن که خب عقد زمان که اصلا مضمون ان کاری نیست که شما شرط بذارید. آقای خویی میفهمن که نه، ما که در شرط زمان نبوده، همونجا که او اذن داده یا مطالبه کرده باید شرط کرده. میکنید اشکال آقای حکیم، شما سوال شما هم شبیه اشکال آقای حکیم، اشکالشون اینه که اصلا در عقد زمان که مضمونن کاری نیست که ما شرط بذاریم. آقای خویی میفهمن منظور سید شرط گذاشتن در عقد زمان نیست، همین که مضمونن ان به این آقا گفته که آقا بیا ضامنم بشو، میگه من به این شرط ضامنت میشم که تو هم فلان کارو برام بکنی. منظورشون اینه.
تو خود عقد زمان
نه 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 دیگه، عقد زمان مضمونن ان طرف نیست.
ثالث ما یک چیزی
بذاریم، خب بعد ثالث قبول کنه. شرطی که تعهد باشه. یه وقت شرط به نفع اون یه بحث دیگه است، اما شرط بر علیه باشه که نمیتونیم ما بذاریم.
خب ثالث هم قبول کنه. خب همین اذنش قبول کنه، ولی
اذن رفت بدن به همین عقد زمان. نه دیگه، اون خودش یک شرط و مشروطه، یعنی اون ارتباطی به عقد زمان نداره، یعنی شرط و مشروط جداست. یه وقت شرط به نفع ثالث میذاریم میتونیم، چرا؟ مثلا ما یه بیعی رو میکنیم مشروط بر این که شما 100,000 تومان به فلانی ببخشید. یه وقت ما با هم دیگه بیع میکنیم مشروط بر این که 100,000 تومان هم فلانی بیاد به من بده، یه ثالثی ببینیم، شرط نیست. این صورت چهارم بود. او اشتراط الخیار للزامن، زامن میگه ما در عقد و زمان شرط خیار گذاشتیم، مضمونن ان میگه نه شرط خیار نگذاشتید. باز همون سوال سابق اینجا هم مطرح میشه که میگن خب در عقد و زمان که شرط خیار للزامن برای مضمونن، الا اینکه زامن و مضمونن له با هم شرط خیار بگذارن. زامن به این آقا بگه آقا من زامن آقای زید هستم، البته هر وقتم خواستم میتونم فسخ کنم. یعنی اشتراط خیار لزامن در شرط زمان معنا داره، چون این اشتراط خیار نیاز به قبول مضمونن ان نداره. حالا به هر حال زامن داره ادعا میکنه که من شرط خیار گذاشتم در عقد زمان، مضمونن ان میگه نه شرط خیار نگذاشتی. خب نتیجه شرط خیار چی؟ اینه که من چون اختیار فسخ داشتم عقد الزمان رو فسخ کردم، پس تو کماکان بدهکاری به عموم از منالله، یعنی اثبات بدهی. پس من پذیرفتم که برای تو براءت ذمه حاصل شد، اینو من پذیرفتم که تو براءت ذمه برات حاصل شد، اما چون من اختیار فسخ داشتم عقد رو فسخ کردم، دوباره تو مشغول ذمه شدی. درسته؟ زامن هم میگه، مضمونن ان هم میگه نه اصلا شرط خیاری نبوده. پس این داره اثبات میکنه اشتغال ذمه مجدد مضمونن ان رو، اون خلاف اصله. تمام این موارد قدم قول المضمون ان، پنج صورت گفتیم. اما مرحوم سید در ادامه مسئله سه میفهمن ولو اختلفا فی اصل زمان، اگر اینها با هم دیگه در اصل زمان اختلاف با هم دیگه داشتن، او فی مقدار دین الذی زمنه، یا در مقدار اون دینی که زامن شده، و انکر از زامنو از زیاده، اینو قبلا داشتیم، اونجا انکر المضمونو ان از زیاده بود، اینجا انکر از زامنو از زیاده. زامن میگه من 50% زامن شدم، میگه نه تو 100% زامن شدی. فالقول قول الزامن، اینجا دیگه قول زامنه. چرا؟ چون اون میگه تو زامن شدی یعنی بدهکار شدی، میگه نه من زامن نشدم یعنی بدهکار نشدم، اصل اینه که مشغول ذمه نیست. اون میگه تو 100% زامن شدی، میگه من 50% زامن شدم، و 50% اضافی از عدم اشتغال ذمه است. اینجا فالقول قول الزامن. خب مسئله سه که همش دیگه علل قاعده بود و مسئله تازه، اما مسئله چهار، مسئله چهار اینه که اذا انکر از زامن و از زمان، زامن منکر زمانه، فستوفل حق منه بالبینه لیس له الرجوع علی المضمون ان المنکر للاذن و الدین لاعترافه بکونه اخذ منه ظلمن. زامن میگه که من منکر نیستم، اما مضمون الله رفته دو تا شاهد آورده که این آقا زامن بدهی شده، و چون دو تا شاهد اقامه کرده، دادگاه این آقا رو محکوم کرده که باید تو بدهی این آقای مضمون الله رو بدی. خب حالا این آقای زامن، زامنی که منکر اصل عقد و زمانه و به زور ازش با بیانه و اینها که معتقده اینا شهادت زوره و دروغه ازش پولو گرفتن، بعد میتونه این مراجعه کنه به مضمون آن، بیا آقا خلاصه ما این بدهی تو رو دادیم، تو پول ما رو بده. ازا انکر از زامنو از زمان فستوف الحق و منهو بالبینه لیسه له الرجوع علی المضمون آن. مضمون آن اینی که منکر است برای اذن یا منکر است برای دین. منکر برای اذن میگه من مدیون به آقا هستم ولی به تو که نگفتم برو، وقتی به تو نگفتم تو داده باشی یا نداده باشی به من نمیتونی مراجعه کنی چون بدون اذن من بوده. کی زامن میتونه به مضمون آن مراجعه کنه؟ زمانی که با اذن او بدهی او رو پرداخت کرده. وقتی بدون اذن او بدهی رو پرداخت کرده که نمیتونه مراجعه کنه. حالا که مضمون آن منکر اذن، در هر صورتی به علا ای حالن زامن به مضمون آن نمیتونه مراجعه کنه، چه اون بدهی درست بود، چه زمان درست بود، چه زمان درست نبود. چه در صورت انکار اذن نمیشه به مضمون آن مراجعه کرد و چه در صورت انکار دین. میگه آقا اینا بیانه آوردن که من ضامنم، پولو گرفتن، میگه من اصلا با آقا بدهکار نبودم که تو پول بری از طرف من بدی، من بدهی نداشتم اصلا به فلانی، من که اصلا بدهی نداشتم. حالا فرض کنید من به تو اجازه دادم بدهیامو بدی، میگه حسن آقا اومده از من گرفته، میگه من اصلا به حسن آقا بدهکار نبودم که از تو گرفته. انکار دین میکنه. وقتی انکار دین میکنه ضامن نمیتونه مراجعه کنه و از مضمون آن بگیر.
این کارم نکنه ضامن که اقرار کرد زمانی نیست، حق رجوع نداره.
حالا عرض میکنم فرما شما. پس نکنید دین و اذن تا اینجاش علل قاعده. اما مرحوم سید چی فرمودن؟ فرمودن لیس له الرجوع لاعترافه بکونه اخذ منه ظلما. وقتی که این آقا ادعا میکنه که از من ضامن نیستم، اینا به زور از من گرفتن، خب تو اگه ضامن نیستی پس چرا از این آقا میخوای بگیری؟ این وجه غیر از اون دو وجهی بود که الان ما براتون توضیح دیم. اون دو وجه که خب علل قاده. مرحوم سید میفهمن لاعترافهی به کونی اخذ منه ظلمن. شما میگی من ضامن نبودم و اینا اومدن پول از من گرفتن، خب تو وقتی خودت ادعا میکنی که ضامن نیستی یه نمیتونی به مضمون آن مراجعه کنی و از اون بگیری. وجه استدلال سید برای لیس له الرجوع اینه. بعضی این لاعترافهی بکنی اخذ منه ظلمن رو یه جور دیگه تفسیر کردن. به این تفسیر دوم دقت کنید. گفتن مرحوم سید که میفهمن لاعترافهی بکنی اخذ منه ظلمن یعنی پولی که از من گرفتن در دست اوناست غصبه، پس ادا دین نشده. چون فرض کنید شما از اول گفتید ضامن نیستم، ولی خب رفتی پول آقا رو دادی ادا دین کردی، حالا میگه آقا من رفتم از طرف تو ادا دین کردم بیا پول منو بده. میگن نه، لاعترافهی بکنی اخذ منه ظلمن یعنی وقتی ظلمن از تو گرفتن یعنی مال تو در دست اون مضمون الله غصبه، حالا که غصبه پس ادا دینی صورت نگرفته. یکی از اومده مال ما رو غصبن گرفته، ما بریم به یکی دیگه بگیم تو به این اندازه بدهکار بودی بیا بده، درسته؟ پس این که مرحوم سید میفهمن لاعترافهی بکنی اخذ منه ظلمن دو تا تفسیر داشت. تفسیر اولش این بود که تو خودت اعتراف کردی ضامن نبودی، بعد چجوری میری به مضمون آن میگی پول ما رو بده؟ این تعریف تفسیر اول. تفسیر دوم اینه که نه، اصلا اون پولی که تو میگی ظلمن گرفتن یعنی در دست اونها عدوانیست، غصبه. خب اگه غصبه که اصلا ادای دینی نشده. اینجا این قصه رو داشته باشید. ما در ادامه مسئله به بحث تقاص تمسک میکنه مرحوم سید و اونجا بحث میشه که آیا در صدر مسئله مسئله تقاص مطرح بود یا مسئله تقاص مطرح نبود. مسئله تقاص چیه؟ مسئله تقاص اینه که رجوع من به اصطلاح ضامن به مضمون آن از باب اینه که یه آقای اومده بیانه اقامه کرده، شهادت زور، پول از من گرفته به عنوان بدهی این آقای مضمون آن. از این ورم این آقای مضمون آن یه پولی از آقا به عهدشه، من میرم از مضمون آن پول او آقا رو میگیرم در برابر پول منو که گرفته. پس رجوع من به مضمون آن نه اینکه مضمون آن بدهکاره، من از این جهت رجوع نمی کنم. از چه جهت رجوع میکنم؟ از اینکه تقاص کنم. روشن شد عرضم؟ من فقط دارم تقاس میکنم، یه کسی اومده مال منو غصب کرده، منم میرم یه پولی او یه جای دیگه داشته، پول او رو میگیرم. اینجا مرحوم سید به این بحث تقاس اشاره نکردن، ولی در فروع بعدی در ذیل مسئله به بحث تقاس اشاره کردن که میشه تقاس کرد یا نمیشه تقاس کرد. نکنید حالا من چون اینجا ترک کردم، بذارید همین بحث تقاس رو مطرح کنم. یه کسی اومده شهادت زور بوده، اومده این پول ما رو گرفته به عنوان که تو ضامن آقای فلانی شدی، بعد پول ما رو بدیم. ما هم اصلا ضامن آقای فلانی نشدیم. خب بعد من برم پیش اون آقایی که بدهکاره بهش، برم بگم آقا تو به او بدهی داری، خب بیا او پول او رو بده به من، او به ازایی از من گرفته. اولین نکته این که این در فرض انکار دین از سوی مضمونون ان شدنی نیست قطعا، چون میگم ازم بدهکار نیستم، تا حالا مراجعه کردی تقاص کنی، درسته؟ فقط در چه فرضی شدنیه؟ در فرضی که او اصل دین و بدهی رو قبول داره، اما میگه من به شما نگفتم که ضامنم بشی. تا به اینجا درست؟ خب آیا میشه تقاص کرد یا نمیشه تقاص کرد؟ میگن تقاص گاهی وقتا اینه که شما مال شخصیتون رو گرفتن، شما میخوای بری عین شخصی تو از دست غاصب در بیاری. میگن اینجا اشکالی نداره، میشه شما ماشین تو برده، خلاصه شما میابشی که میری ماشین تو از پارکینگ خونش میاری بیرون و سوار میشی. اینجا شما میتونید اینطوری، البته حالا اسم ای تقاص هست یا نه، ولی میگن تقاص در عین شخصی که به نامانه. بحث اینه که تقاص در کلی که در ذمه افراده، آیا اونم میشه تقاص کرد یا نه؟ آقا این میفرمان که برای مظلوم حقی در تعیین این مال وجود نداره. مظلوم نمیتونه به هر حال مال کلی کسی رو بیا تعیین کنه در پول خاص، مال خاص، ملک خاص. مثلا یه آقای 100 میلیون به شما بدهکار رو نمیده، شما هم یک زمینی از این آقا رو میتونید تصرف کنید، برید تصرف کنید. میگن مشکل تو اینی که 100 میلیون رو چجوری تو این زمین معین کردی؟ تو حق معین کردن نداشتی، تو ولایت بر این نداشتی. اینا شاید شنیدی تو مکاسبم فکر میکنم بود که به هر حال تقاص اون چیزی که به صورت کلیست یا تعبیر میکردن اون چیزی که در ذمه است امکان تقاص داره یا نداره. خب عده معتقد بودن نه، اونا قابل تقاص نیست، به جهتی که ما ولایت بر تعیین نداریم. ولی عده گفتن اینجا به اذن حاکم میشه دیگه، شما با حاکم شهر بگید که به هر حال یه پولی از ما رو برداشته، یه پولی از او در اختیار من هست که من میتونم تصرف کنم، اگه حاکم اذن بدن میشه تقاص کرد. پس برگردیم به مسئله، ما به عنوان زمان نمیتونیم برگردیم به مضمون اون ان، ولی به عنوان تقاص چی؟ اون در بعضی از صور و با بعضی از شرایط ممکنه. حالا البته مرحوم سید مطرح نکردن، ولی ادامه بحث رو بخونیم این قصه روشن میشه. نه دیگه، مضمون الله بر ذمه مضمون اون ان مالی داشت، مضمون الله اومد از ما مال گرفت، ما هم میریم مال مضمون الله رو که در ذمه مضمون ان هست مضمون ان میگیریم. مضمون الله اومد از ما پول گرفت که تو ضامن مضمون انهی. گفتم بابا من ضامن نیستم، به پیر به پیغمبر من ضامن نیستم. بگنه آورد و دادگاه حکم کرد و پول از ما گرفت مضمون الله، پس اومد مال ما رو مضمون الله غصب کرد. ما هم میدونیم که مضمون ان بدهکار به مضمون الله، یعنی مضمون الله پولی در ذمه مضمون ان داره. ما چیکار میکنیم؟ میریم به مضمون ان میگیم او پول او آقا رو بده به من، چون او پول منو گرفته. این تقاص ماست. روشنه که صورت مسئله.
حالا مضمون ان خودشم پولم نداره، فرض کن پول داره و نمیخواد بده ها.
به هر حال ما مراجعه میکنیم دیگه، حالا اینکه کی میده، قسطی میده، نقد میده، به هر حال این حق رجوع از باب تقاص برای ما وجود داره.
مضمون الله دیگه داده شده، حالا پولی که مضمون الله بده کاری به ما بده.
تقاص که کردیم بعد نتیجه این میشه که مضمون ان هم برای او ذمه میشه، یعنی او غصب کرد، ما هم رفتیم مال او رو غصب کردیم، شدیم صفر صفر.
چیز دیگه
توی طرح دیگه مدمون الله خودش نمیتونه به مدمون اهلیتی کنه چون انزمانه
بعد از این که تواس کردیم
نه مدمون الله
خب
اما در جامعه پولش گرفته از اون بانو جامعه خودش هم نمیتونه به مدمون اهلیتی
کنه اگر قبول نداشته باشی که زورن گرفته اگه خودش بگه نه با من شهادت زور انجام دادم میتونه ما رو چک کنه آره نه اگه خودش بگه نه من رفتم دو نفر پول دادم اومدن شهادت دادن یعنی بگه شهادت زور بوده و این ضامن نبوده بی خود گرفتم یعنی غصب کرده دیگه پس اون به قاصب بدهکار اونی که غصب کرده ولی طلب داره از مضمون اون پول خودش رو نعم لو کان مدعیان مع ذلک للاذن فی الاداء بلا زمان ولم یکن منکرن لأصل الدین و فرز کون المضمون ان ایزن معترفن به دین و الازن فی الزمان جاز له الرجوع علیه اگر مدعی باشه مع ذلک للاذن فی الاداء بلا زمان این آقای ضامن میگه من ضامنی نبودم ولی آقا به من اجازه داده بود که تو اداء دین بکن نگوزده من اجازه دادم تو زامنم بشی من اجازه دادم که تو اداء دین بکنی اداء دین بکنی این مثل وکیل من تو اجازه داری بری از طرف من پولو بدی خب پس زامن مدعیه که مع ذلک للاذن فی الاداء بلا زمان ولم یکن منکرن لأصل الدین و میگه خب بله اون مضمونون ان که بدهکار به مضمونون له بوده مضمونون انا هم به من اجازه داده که تو بدون اینکه ضامن بشی بری دین منو پرداخت کنی خب این که از طرف ضامن و فرز کون المضمونان ایزن معترفن به دین مضمونان میگه بله منم به آقای مضمون الله بده کارم والاذن فی الزمان میگه من به آقا هم اجازه دادم که ضامن بشه جاز له الرجوع علیه باز از جنسه هست میگه که خلاصه جایز است که رجوع کنه به مضمونون ان چرا از لا منافات بین انکار زمان و ادعای الاذن فی الادا چون میشه بگه من ضامن نیستم ولی معزون در ادای دین بودم این که من معزون در ادای دینم ضرورتاً به معنای ضامن بودن من نیست چون ضامن بودن یعنی من بدهکارم و او آقا بدهکار نیست اما معزونه در ادا یعنی چی؟ یعنی گفته آقا تو اجازه داری از طرف ما بری بدهی ما رو بدی مثل وکیل یه وقتی کسی رو وکیل میکنه مثل وکیل یه وقتی کسی رو وکیل میکنه به این که تو برو پولو بده یه وقت یه کسی رو ضامن خودش قرار میده به هر حال این آقای ضامن میگه من ضامن نبودم ولی این آقا به من اجازه داده بود که تو میتونی بدهی منو بدی پس دوباره برگردیم به اصل مسئله اگر ضامن منکر زمان بود ازش یه پولی رو گرفتن میتونه به مضمونون ان مراجعه کنه یا نمیتونه به مضمونون ان مراجعه کنه خب اگر اثبات بشه که اون مضمونون ان اجازه در اداء دین داده ولو ایشون ضامن نبوده حالا میتونه بگه تو اجازه دادی من اداء دین کنم منم اداء دین کردم پول ما رو بده
اذن فی الزمان
منظور اذن در اداه ول اذن الزمان باید اذن در ادا باشه بعد اذن لا منافات بین انکار زمان و ادعاء الاذن فی الاداء فاستحقاقه الرجوع معلوم غایت الام انه یقول ان ذلک للاذن فی الاداء والمضمون ان یقول انه للاذن فی الزمان حالا نه اینجا مرحوم سید همون زمان رو تصویر کردن میگه من اجازه دادم که تو ضامن بشی اون میگه نه تو به من اذن دادی که از طرف تو اداء دین کنم پس چه اذن داده باشی که من ضامن بشم چه اذن دادی باشی که اداء دین کنم در هر صورت باید پول ما رو بدی دیگه چون خودت اذن دادی من به اذن تو این کار کردم آره نکنید ضامن میگه تو به من اذن در اداء دین دادی مضمونن ان میگه من به تو اذن در زمان دادم خب من به تو اذن در زمان دادم تو هم که میگی ضامن نشدی دیگه پس چی میخوای از من پول بگیری زامن میگه تو به من اذن دادی که من ادا دین کنم، مضمونن میگه من به تو اذن دادم که از طرف من زامن بشی. حالا این زامنه برگشته به مضمونن میگه پول ما رو بده، میگه تو که میگه زامن نشدی. اذن در زمان باشه، اذن در ادا هم هست، البته به عنوان زمان، به عنوان زمان به تو اذن در ادا دین دادم. که چی؟ نه نه کنید، اینجا یه بحثی را آقای خویی مطرح کردن که تا آخر مسئله هم آقای خویی به این قصه. آقای خویی میگن صرف این که شما مرحوم سید میگید که مضمونن ان اذن در زمان داده یا اذن در ادا داده، اذن در زمان آقای خویی میگن اذن در زمان داده، این اثبات نمی کنه که زامن حق رجوع به مضمونن ان هو داره. چرا؟ چون علاوه این باید اثبات بشه که زمانی هم صورت گرفته. یعنی این آقای زامن اگه مراجعه کنه به مضمونن ان میگه تو به من اذن در زمان دادی، خب من ممکنه مضمونن ان بگه ولی خب تو که زامن من نشدی، من اذن دادم ولی تو که زامن نشدی. صرف اذن در زمان که موجب حق رجوع زامن به مضمونن ان نمیشه، چون بعد از اون اذن باید زمان هم تحقق پیدا کنه. حالا من به اشکال آقای خویی میرسم، اجازه بدید من مسئله سید رو تکمیل کنم. میخوام چون دو سه فرع سید مطرح کرده، اول فرع سید رو بگم بعد به کلام آقای خویی میرسم. من
یکم منکرم همین بنده خدایی که زمانت ازش بیرون گرفته شده مزمنه.
زامن
بودم زامنه؟
آره.
تأثیر
برای
اون منکر اصل دین باشه؟
آقای منکر اصل دین باشه نمیتونه برگرده به مضمون اون. خودت منکر بدهکاری منی، پس چرا میخوای از من پول بگیری؟ مضمون الله اذن لا منافات بین انکار زمان و دعاء الاذن فی الاداء فاستحقاق و رجوع معلومون غایت الام انه یقول ان ذلک للاذن فی الاداء والمضمون ان یقول انه للاذن فی الزمان فهو كما لو دعی علی شخص انه یطلب من یطلب من عشر قرانات قرضن والمدعی ينکر القرض یقول انه یطلبه من باب ثمن المبی فاصل الطلب معلوم ولو لم یعترف المضمون ان بالزمان او الاذن فی. ایشون و من یک کسی میگه تو به من بدهکاری چون قرض گرفتی، میگه که نه من از تو قرض نگرفتم ولی یه جنسی خریدم پولشو ندادم. خب به هر حال تو بدهکاری دیگه، یا به عنوان قرض یا به عنوان ثمن مبی. این آقا میگه که نه تو ضامن نشدی. من ضامن نشدم ولی وکالتا از طرف تو که پرداختم دیگه، تو که میگه اذن دادی پس اصل اذن درسته که من برم بدم. حالا تو میگی به عنوان زمانه، من میگم به عنوان ادا دینه، پس به هر حال اصل بدهی که روشنه، پس تو چون بدهکاری باید بیا به من بدهی تو بدی. خب اینجا میگن فاصل طلب معلوم، چون اصل طلب معلومه میتونه به مضمونان ان مراجعه کنه و پولو بگیره چون او اذن داده و معترف به این اذن هست. حالا اون اشکال آقای خویی که صرف اعتراف به اذن کافی نیست بلکه باید عقد الزمان هم شکل بگیره، اونو بعدن عرض میکنه. صورت دیگه ای که مرحوم سید مطرح میکنن ولو لم یعترف المضمون ان به زمان اول اذن فیه و ثبت علی ذلک بالبینه فکذلک یجوز له الرجوع علیه مقاصتا اما اخذ من. اگر مضمون ان اعتراف به زمان یا اذن در زمان نداشته باشه، بگی که نه این آقا اصلا ضامن نشده یا من اصلا اجازه زمان بهش ندادم، لولم یعترف المضمون ان به زمان اول اذن فیه، خب در اینجا ممکنه این ضامن بیانه بیاره، دو تا شاهد بیاره که اینا شهادت بدن که نه من ضامن شدم، یا شهادت بدن که این آقای مضمون ان به من اجازه داده بود که ضامن بشم. مرحوم سید میفهمن ولو لم یعترف المضمون ان بالزمان اول اذن فیه و ثبت علی ذلک بالبینه فکذلک یجوز له الرجوع علیه مقاصتا اما اخذ من. او دو تا بیانه آورد از زامن گرفت، زامن هم دو تا بیانه میاره از مضمون الان میگیره.
مقاصدش هم باز باید دو بیانه باشه؟
نه، مقاصدتن یعنی وقتی که شما بیانه آوردید که بیانه گفتن این اجازه داد، میتونید شما ازش بگیرید، خودش که منکره ولی شما میتونید ازش بگیرید. از باب چی؟ از باب تقاصی که ظلمن از شما گرفته شده. زامن رجوع
کنه.
نه، مضمون الله با بیانه از زامن گرفته، زامن با بیانه داره از مضمون ان میگیره.
اگه
آقای مضمون رو
نداره میگه آقا من اصلا با آقای فلانی که
اومده
اصلا
به دکتر نیستم، یه مقاصمه معنا نداره. خب نگفتی اینجا، نگفتی گفت اذن و یا زمان، انکار اذن یا انکار زمان، نه انکار دین. یعنی
مفروضش اینه که معترف
بود. بله دیگه، انکار اذن و انکار زمان. خب دیگه وقتمونم تموم شد. اللهم صل علی